الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث مربوط به جلسه اول به صورت طبیعی اگر بخواد عرضه بشه یک بحثی است بسیار گسترده، یعنی همین عنوان آشنایی با حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران خب در دانشکده های حقوق در دو واحد در سه واحد ارائه میشه. طبیعتا هم با ذهنیتی که نسبت به برخی از مباحثش قائلتن دوستان عزیز دارن و هم با اقتضایی که جلسه ما داره، ما خیلی کوتاه و گذرا بحث رو ناگزیر مطرح بکنیم. سعی میکنیم اون قسمت هایی که بیشتر مورد توجه هست، مورد نیاز هست و شاید آشناییش برای ما حوزویان بیشتر در این قسمت ها و حوزه ها مورد نیاز باشه، بحث رو در اونجا ها متمرکز بکنیم و از حواشی پرهیز بکنیم. من قبلا عذرخواهی میکنم اگر خیلی سریع از مباحث رد میشم، برای اینکه بحث رو بتونم تمامش بکنم. خیلی فرصت یک جلسه یک ساعت و نیمه خیلی خیلی فرصت کمی است برای ارائه این بحث. شاید اون بحث دوم ما این فشردگی رو نداشته باشه، اما این بحث طیف گسترده‌ای از مباحث رو شامل میشه که ما یه بخشایش هم عرض خواهم کرد که بهش نخواهیم پرداخت. خب در دو فصل مباحث ارائه میشه. فصل اول مباحث کلی در ارتباط با حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران هست. طبیعتاً وقتی ما بحث حقوق اساسی رو مطرح میکنیم، مفهوم حقوق رو و جایگاه حقوق اساسی رو باید ابتدا بشناسیم. تعاریف مختلفی، شاید چهار تعریف به طور مرسوم ارائه میشه. اون دو تعریفی که اینجا بیشتر مورد نیاز هست و اهمیت داره رو ملاحظه میفرمایید که حقوق به عنوان جمع حق، معنای بهره، امتیاز، سلطه، و در این معنا حقوق امتیازاتی است که یک شخص در برابر دیگران در زندگی اجتماعی ازش بهره مند میشه، استفاده میکنه، متمتع میشه از این امتیازات، مثل حق آزادی، حق مالکیت، حق رأی. این مفهوم حقوق معادلش رایتس هست در انگلیسی. گاهی از اوقات حقوق هم به معنای اسم جمع به کار برده میشه، یعنی مجموعه قوانین و مقررات الزامی حاکم بر روابط اشخاص که توسط مقامات دارای صلاحیت وضع میشه. مجموعه اینها رو اصطلاحا بهش میگن حقوق. به عبارت دیگه من اگه یک توضیح خیلی کوتاهی بخوام عرض بکنم، ببینید در این کاربرد از واژه حقوق ما در زندگی اجتماعی هر شخصی در ارتباطی که با دیگران دارد، در این ارتباط خودش یک سلسله قوانین و مقرراتی حاکم بر روابط اشخاص، تنظیم میکنه روابط اشخاص رو. یعنی شما صبح که از خانه بیرون میاید، قدم به قدم قوانینی هست که حکومت میکنه بر رفتار ما، نوع رفتار ما با دیگران. این مجموعه قوانین و مقررات رو حقوق بهش میگن. یعنی شما وقتی سوار ماشین میشید، نوع رانندگی شما که در ارتباط با دیگران هست یه ضوابط و قوانینی برش حاکمه. شما وقتی داخل مغازه میشید، سلام علیکم، چیزی میخرید به عنوان مشتری، اون فروشنده به عنوان بایع، قانون حاکمه بر روابط بین شما که اگر اختلافی ایجاد شد به چه شکلی این اختلاف حل بشه. شما در زندگی اجتماعیتون ازدواج میکنید، قانون ازدواج و نکاح حاکمه. تمامی روابط اجتماعی هر فرد با دیگران تحت یک ضابطه و قاعده و قواعدی صورت میگیره. این مجموعه قواعد رو بهش میگن حقوق. ببینید همه زندگی، یعنی جز موارد بسیار استثنایی که فقط خود فرد هست و خودش و نه رابطه ای که با دیگران داره، از این موارد بسیار محدود که بگذاریم، تمام زندگی ما رو این حقوق فرا گرفته و حاکم است بر زندگی افراد، به خاطر که زندگی افراد زندگی اجتماعی است. و شما در زندگی اجتماعی نیاز به چی دارید؟ نیاز به ضابطه و قاعده ای که تنظیم بکنه این زندگی اجتماعی رو، سامان بده و به درستی به جریان بیاندازه. و اگر مواردی اشکالاتی پیش آمد، همین قواعد و ضوابط است که میاد برای اینکه اون اختلاف را چکا بکنه، حل بکنه و قضاوت و داوری بکنه. خب این تعریفی است از خود حقوق. حقوق تقسیماتی داره. اگر این تقسیمات حقوق رو ما توجه نکنیم، به مفهوم حقوق اساسی که موضوع جلسه ما هست خیلی دقیق واقف نخواهیم شد. دو تقسیم اساسی برای حقوق صورت گرفته که از این دو تقسیم چهار رشته حقوقی پدید میاد. حقوق در یک تقسیم بندی به حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم میشه و در تقسیم بندی دیگر به حقوق ملی و حقوق بین المللی، یا حقوق داخلی و حقوق خارجی. هر کدام از این حقوق عمومی و خصوصی از این جهت که میتواند ملی باشد و میتواند چی باشد؟ بین المللی باشد، نتیجهش میشه چهار رشته حقوقی. یعنی شما حقوق خصوصی دارید، حقوق خصوصی بین الملل خصوصی دارید، اصطلاحا حقوق بین الملل خصوصی گفته میشه، و حقوق عمومی دارید و حقوق بین الملل عمومی دارید. این تقسیماتیست که حالا در بیشتر دانشکده های حقوق مرسوم هست و ما خیلی نمیخواییم به تفصیل وارد اون مجموعه بشیم. اون تقسیم اول، مبنای تقسیم اول، تقسیم حقوقی و حقوق عمومی و خصوصی، مبناش به لحاظ محتوای قواعد هست. یعنی به لحاظ محتوایی اگر حقوق رو بخواهیم تقسیم بکنیم، یا خصوصی است یا عمومی. مبنای تقسیم بندی دوم به لحاظ جغرافیایی است. یعنی اون مجموعه قواعد و قوانین اگر بر روابط اشخاصی که داخل درون یک دولتن حاکم باشه، حقوق میشه ملی. اگر فراملی باشه اون قواعد و قوانین، میشه حقوق بین الملل. حالا تعریف حقوق خصوصی، ما اون چیزی که برامون الان مهمه در بحث حقوق اساسی این است که ما در تقسیم بندی حقوق اول حقوق عمومی و خصوصی رو بشناسیم. بحث حقوق ملی و حقوق بین الملل الان مورد بحث ما، یعنی مورد نیاز ما در این بحث نیست. تعریفی از حقوق عمومی و حقوق خصوصی ارائه شده که ملاحظه می‌فرمایید. حقوق عمومی در جایی صدق پیدا می‌کند که حداقل یک طرف رابطه حقوقی را دولت و حاکمیت شکل بده. ببینید ما در تعریف حقوق الان عرض کردیم که قواعدی است که حاکم است بر روابط بین اشخاص. این اشخاص متفاوتن، خوب دقت بکنید، اشخاص میگیم در حقوق نمیگیم افراد، چون خود دولت یک شخص چی است؟ حقوقی است. یک شرکت، یک شرکت تجاری شخص چیه؟ حقوقی است. یه فرد هم میتواند شخص حقوقی باشه، مثلا رئیس جمهور شخصیت حقوقی داره، رئیس مجلس شخصیت حقوقی داره. خب ببینید اگر حقوق قواعد حاکم بر روابط بین اشخاص هست، اگر این دو طرف رابطه که دو شخصن، یک طرفش دولت و حاکمیت باشه، هر جا شما طرفین رابطه حقوقی رو دارید نگاه میکنید، یک طرفش حاکمیته، حقوق میشه حقوق عمومی، و اگر غیر از این باشه میشه حقوق خصوصی. مثلا حالا من الان از شما سوال میکنم، از دوستان، اگر طرفین رابطه مثلا حسن آقا هست با حسین آقا، این ذیل حقوق خصوصی است. طرفین رابطه حسن هست با یک شرکت تجاری، ذیل حقوق خصوصی است. حاکمیت نیست، یه شرکتی است. شما چند نفر جمع شدید یه شرکت ساختمانی رو دارید چیکار میکنید؟ تولید. یه کارخانه رو تشکیل دادید، شرکت مثلا سهامی عام، سهامی خاص، هرچی هست. اگر طرفین رابطه دو تا شرکت خصوصی هستند، دو تا شرکت هستند با هم، ذیل حقوق خصوصی است. اما اگر شما یک رابطه حقوقی دارید، مثلا شما کارمند و مستخدم یک اداره هستید، قواعدی که ذیل این رابطه حقوقی شما تعریف میشه حقوق خصوصی یا حقوق عمومی؟ حقوق عمومی است. چون یک طرف رابطه شما مستخدم چی هستی؟ دولت هستی. و دولت با توجه به حاکمیتش، چون دولت گاهی از اوقات یک سری از اعمالی را انجام میده که اصطلاحا بهش میگن اعمال تصدی، نه اعمال حاکمیتی. مثلا الان شما دولت جمهوری اسلامی ایران خیلی از اوقات میبینید کارهایی رو دولت بر عهده میگیره که صرفا خدماتی است، اعمال حاکمیت نداره. و این کار خدماتی رو شاید یک شرکت خصوصی هم بتونه چیکار بکنه؟ بله، انجام بده. کما اینکه الان دارن همین سری از کارهایی رو که دولت داره انجام میده برای که دولت رو کوچکتر بکنن به شرکت‌های خصوصی واگذار میکنن، در کشورهای خارجی هم خیلی از اینها واگذار شده. پس این دسته از اعمالی که دولت داره انجام میده از موضع حاکمیت و اعمال قدرتش نیست. اون دسته از اعمالی که دولت ها در مقام اعمال حاکمیت خودشون، یعنی قدرت سیاسی خودشون انجام میدن، ذیل حقوق عمومی تعریف میشه. خب این از این بگذاریم که خیلی جا معطل شدیم، نباید اینقدر معطل میشدیم. حقوق عمومی را وقتی ما تعریف حقوق رو شناختیم، تقسیم حقوق به حقوق خصوصی و حقوق عمومی رو دونستیم، حقوق اساسی زیر مجموعه حقوق عمومی است. اصلا همه این بحثا برای این بود که ما وقتی میخواییم بحث بکنیم از حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از شاخه های حقوق عمومی حقوق اساسی است و البته مهمترین شاخه از شاخه‌های حقوق عمومی. همینجوری که ملاحظه می‌فرمایید، حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق کار، حقوق جزا، حقوق مالی، آیین دادرسی مدنی و کیفری، اینا همه شاخه‌ها و زیرمجموعه‌های حقوق عمومی هستند. خب ما طبیعتاً اون شاخه اول مورد بحث ماست و شما از اسمش هم پیداست. ببینید شما میگید حقوق اساسی، یعنی هیچ شاخه‌ای از شاخه‌های حقوق، حتی در حقوق خصوصی هم شما شاخه‌ها و زیرمجموعه‌هایی دارید که ما چون مورد بحثمون نیست، محل نزاعمون نیست، بهش نمی‌پردازیم. اما به صورت کلی با این عنوانی که برای این شاخه از شاخه‌های حقوق عمومی تعریف شده و نامگذاری شده، خودش به خودی خود گویاست که مهمترین مباحث حقوقی در حقوق اساسی مطرح می‌شود، کلیدی‌ترین مباحث. و الان که وارد بحثش میشیم به صورت جزئی تر، دوستان عزیز ملاحظه خواهید فرمود که اساساً این دسته از مباحث هست که تمام شاخه‌های و حتی رشته‌های دیگر حقوقی رو خط میده، جهت میده. یعنی شما موضعی که در مباحث و مسائل حقوق اساسی اتخاذ میکنه یک دولت، این مستقیم یا غیر مستقیم تأثیر میگذاره در بسیاری از قواعد حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق سایر رشته‌های حقوقی. خب طبیعتا ما اولین شاخه از شاخه‌های حقوق عمومی رو که حقوق اساسی است می‌خوایم بشناسیم. اساسا تعریف حقوق اساسی چی است؟ حقوق اساسی در یک تعریف خیلی کوتاه، بعضی از حقوقدانان ما این تعریف رو انتخاب کردن، چارچوب حقوقی پدیده‌های سیاسی است. من خیلی کوتاه اگر بخوام توضیح بدم در این رابطه، ببینید حقوق همون گونه که گفتیم میاد برای این که تنظیم بکنه روابط بین اشخاص را. یک طرفه رابطه حقوقی هم اگر چی باشه؟ اگر دولت و حاکمیت باشه، یعنی بخواد رابطه اشخاص را با دولت تنظیم بکنه، میشه حقوق عمومی. این تا اینجا. اما این رابطه اشخاص با دولت شکل‌های مختلفی میتوانه پیدا بکنه. گاهی از اوقات شما رابطه‌ای که با دولت دارید رابطه یک رابطه صنفی است، صرفاً اداری است، اصلاً رنگ و بوی سیاسی نداره. مثل همون مثال حقوق اداری که عرض کردم، حقوق اداری در واقع تنظیم میکنه رابطه بین مستخدم و اداره را. از زمانی که یک نفر استخدام میشه، چه جور استخدام بشه، چه شرایطی استخدام باید داشته باشه، ارتقاش به لحاظ اون سازمان و اداره‌ای که درش قرار میگیره، حقوقی که ازش بهره مند میشه، مزایایش، بیمه او، عرض کنم که همه مباحثی که در ذیل رابطه انسان و شخص با اون وزارت خانه و اداره شکل میگیره، اینا رابطه های صرفاً اداری است. اما اگر شما رابطه‌ای که با دولت دارید رابطه‌ای چی باشه؟ رابطه سیاسی باشه. شما که میگیم یعنی شخص حقوقی، چه این شخص یک فرد باشه، چه یک شرکت باشه، چه یک مجموعه‌ای باشه که ارتباط پیدا میکنه. مثلا فرض بفرمایید رابطه‌ای که احزاب با دولت دارن. احزاب، حزب یک پدیده چی است؟ سیاسی است. مطبوعات یک پدیده چی هستن؟ سیاسی هستن. خود شرکت مثلا در عرض کنم که انتخابات، اینکه آیا اون دولت برای اشخاص و برای مردم حق رأی رو به رسمیت میشناسه یا نمیشناسه، اینها رو در مجاری قدرت دخالت میده یا دخالت نمیده. تمام اون پدیده‌های سیاسی که در یک کشور وجود داره، اینا وقتی میخوان رابطه با یکدیگر داشته باشن، قواعدی که حاکم بر این پدیده هاست به لحاظ بعد سیاسیش، اینها ذیل حقوق اساسی تعریف میشه. حقوق اساسی به این سمت بیشتر گرایش داره. حقوق اساسی پایه و اساس حقوق عمومی است. یعنی شاخه‌های حقوق عمومی رو که ما قبلا در صفحه قبل ملاحظه فرمودید، اساسی ترین پایه حقوق عمومی رو مباحث حقوق اساسی تشکیل میده. حالا مسائل حقوق اساسی، مباحث حقوق اساسی رو در این تعبیر شما ملاحظه میکنید. به چه موضوعاتی میپردازه حقوق اساسی؟ اصل حاکمیت در یک کشور، نحوه اعمال حاکمیت، نهادهای اصلی قدرت، چگونگی شکلگیری قوای حکومتی و توزیع قدرت، صلاحیت هر یک از نهادها و مقامات عالی دولت و همینطور حقوق بنیادین ملت را تشکیل میده. اینا بحثایی است که در حقوق اساسی مطرح میشه. حقوق اساسی که شاخه ای از حقوق عمومی است، یه سلسله منابع داره. منابع داره. من قبل از آنی که این منابع رو اشاره بکنم، این توضیح رو خدمت دوستان عرض میکنم. ببینید الان من و شما میخواییم مطالعه بکنیم در زمینه حقوق اساسی، فرض کنید پاکستان، میخواییم این حقوق اساسی اینا رو بشناسیم. اگه به من و شما مأموریتی بدن شما برید در پاکستان یه بررسی بکنید حقوق اساسی اینها رو، بخواید یه برداشت داشته باشید، طبیعتاً ما وقتی میریم باید بریم یه سری از منابع رو چگاه بکنیم، شناسایی بکنیم، از طریق اون منابع بشناسیم حقوق اساسی اون کشور. این منابعی که در اختیار ما میتواند قرار بگیره برای اینکه یک تصویری روشن از حقوق اساسی یک کشور معین را در اختیار ما قرار بده، این منابع اینا هست. اولین و مهمترین منبع چه است؟ قانون اساسی کشور. دوستان خوب انعاد بکنید، حقوق اساسی غیر از قانون اساسی است. پس قانون اساسی یک منبع از منابع چه است؟ حقوق اساسی کشور. حقوق اساسی کلیتی است که یکی از منابعش، البته مهمترین منبعش است، قانون اساسی است. الان بحث های فصل دوم رو که ما شروع می کنیم ملاحظه خواهید فرمود، ما بیشتر از چه چیزی کمک می گیریم؟ کدام منبع کمک می گیریم؟ از قانون. یعنی برای اینکه حقوق اساسی خودمون رو تعریف بکنیم، از این گرچه مقید به اون، محدود به اون، یعنی از منابع دیگر هم ما میتونیم کمک بگیریم. تفسیر قانون اساسی. ببینید قانون اساسی در هر کشوری نوشته میشه، بنای بر اینم هست که در قانون نویسی قوانین خیلی واضح، شفاف، بدون ابهام نوشته بشن. اما همیشه این مسئله وجود داره که گاهی از اوقات از روی عدم دقت، گاهی از اوقات به خاطر تحولاتی که در گذر زمان روی میدهد، شما یه اصلی از اصول قانون اساسی رو نگاه میکنید میبینید یک ابهامی داره. آیا این اصل شامل این مسئله هم میشود یا نمیشود؟ دایره شمول و گسترش کجاست؟ اگر ابهام پیدا کرد، این اصل قانون اساسی نیاز به چی داره؟ نیاز به تفسیر داره که رفع ابهام بشه. در خود قوانین اساسی کشورها اصلی گنجانده می شود که مفسر قانون اساسی را مشخص بکنه. مثلا در قانون اساسی ما شورای نگهبان مسئولیت تفسیر قانون اساسی رو برده. اگر اینجا اختلاف بشه که این اصل قانون اساسی چی میخواد بگه؟ بله؟ مثلا اصل 115 قانون اساسی ما راجع به شرایط رئیس جمهور گفته رئیس جمهور از میان رجال سیاسی کشور که دارای شرایط زیرن انتخاب می شود. الان بحث اختلافه که این رجال منظور چیه؟ خب بعضیا میگن رجال منظور جنسیت نیست، منظور شخصیت. بنابراین زنان هم میتوانن کاندیدای ریاست جمهوری بشن. رجال نه از شخصیت های کشور. بعضیا میگن رجال به معنای چی است؟ جنسیته. قانونگذار نخواسته تصریح بکنه به مرد بودن با این تعبیر. اگر ابهام اینجوری پیش آمد کی باید این ابهام رو رفع کنه؟ مفسر قانون اساسی. تفسیر قانون اساسی در حکم قانون اساسی است، این قانون اساسی است، اما ارزشش در حکم چیه؟ قانون اساسی. به عبارت دیگر در سلسله مراتب قوانین وقتی شما قانون اساسی رو دارید، بعد قوانین عادی رو دارید، قانون مصوب مجلس رو، و بعد مقررات دولتی رو دارید، اگر تفسیری از اصلی از اصول قانون اساسی صورت گرفت، این تفسیر ارزش حقوقیش بالاتر از قوانین مصوب مجلس شورای اسلام، چون در حکم قانون خودش میشه یک منبع از منابع حقوق اساسی ما. اینا میفهمید؟ یعنی به عبارت دیگه اگر یک پاکستانی بخواد حقوق اساسی ما رو بشناسه، هم قانون اساسی ما رو مطالعه میکنه و هم چندین جلد تفسیرهای شورای نگهبان از اصول قانون اساسی رو. اونا به کمکش میان تا حقوق اساسی ما رو بهتر بفهم. مشروع مذاکرات قانون اساسی، قانون اساسی وقتی که نوشته میشده اون مذاکراتش ضبط شده و پیاده شده. الان مثلا در 4 جلد پیاده شده. اگر شما بخواهید روح این قوانین رو پیدا بکنید، فلسفه‌شو ببینید، اینا رو باید برید توی قانون مشروع مذاکرات ببینید و اونجا خط میده. حتی خود شورای نگهبان گاهی از اوقات مراجعه میکنه به مشروع مذاکرات. میشه یه منبع. برخی از قوانین مهم عادی کشور، ببینید قوانینی که مجلس تصویب میکنه از یک وزن و اعتبار یکسان اینها برخوردار نیستن. مثلا یه دفعه از قانون جنگل‌ها و مراتع رو مجلس میاد چکار میکنه؟ بله تصویب میکنه. قانون مثلا فرض فرمایید که شهرداری ها رو مثلا تصویب میکنه. اینا قوانین خیلی مهمی نیستن، اما یه دفعه مجلس میاد در اجرای اصل 26 قانون اساسی قانون احزاب رو تصویب میکنه. بسیار قانون مهمی است. یعنی این قانون حساسیتی که داره در مقایسه با سایر قوانین، اگر کسی بخواد حقوق اساسی ما را و هر کشور دیگری رو مطالعه بکنه، غیر از قانون اساسی، غیر از تفاسیر قانون اساسی، این دسته از قوانین عادی که مجلس تصویب کرده، اما اینا رو باید چکار کنه؟ بره مطالعه بکنه. قانون مطبوعات رو چکار بکنه؟ ببینه. قانونی که مثلا در مورد حقوق اقلیت‌های مذهبی هست، اینا رو، اینا قوانین مهمن. بنابراین بسته به اهمیت قوانینی که مجلس تصویب میکنه، بخشی از اونها در واقع تصویر کننده حقوق اساسی کشور میتونن باشن. قوانین مهم عادی، قوانینی چون قوانین مجلس رو میگن قوانین عادی، در برابر قانون چیست؟ اساسی است. این قوانین مجلس که قانون عادی هستن، اون دسته از قوانینی است که مهمن. منظور اینه فرامین رهبری، فرمانهایی که رهبری صادر میکنه در هر کشوری، رؤسای اون کشور و در کشور ما رهبر انقلاب، دستورها و فرامین کینان، اینها میتوانه یکی از منابع حقوق اساسی کشور باشه. مثلا فرض بفرمایید فرمان 8 ماده‌ای حضرت امام به قوه قضاییه، این یکی سنده. این فرمان وقتی صادر میشه، این تصویر میکنه حقوق. الان سیاست‌های کلی که از طرف مقام معظم رهبری در واقع تأیید میشه، وقتی از طرف مجمع تشخیص مصلحت تدوین شده، تأیید نهاییش با کی است؟ با رهبری است. اینها حقوق اساسی ما رو چکار میکنن؟ شکل میدن و تصویر میکنن. عرف قضایی، عرف قضایی ها، نه عرفی که در بین مردم حاکمه، عرفی که مثلا در بین قضات به عنوان یک رویه قضایی مطرح شده در یک مسئله خاصی و مسائلی، اینها هم یکی از موارده. و دکترین های حقوقی، یعنی نظریه های علمای حقوق در مسائل حقوق اساسی. این نظریه های علمای حقوق رسمیت نداره که لازم الاجرا باشه، اما می تواند در آینده در عرض کنم که مراجع رسمی حقوقی تأثیر بگذاره. مثلا ببینید شورای نگهبان یک نظریه حقوقی میده در تفسیر قانون اساسی، اون نظرش چیه؟ رسمی است و لازم الاجراست. حقوقدان‌ها هم نظر خودشونو میدن راجع به یک مسئله‌ای که مطرح شده، همین مسئله اصل 115 رجال رو شاید حقوقدان‌ها نظر بدن. نظر اینها منبعی از منابع حقوق اساسی محسوب میشود، یعنی اینا میتواند قابل استفاده باشه. حتی شورای نگهبان، فقها و حقوقدانانش از این نظریات چه بسا چیکار بکنن؟ بهره بگیرن. اما رسمیت نداره، لازم الاجرا نیست. اونی که لازم الاجراست اون هست. خب من اینا رو، این فهرست منابع حقوق رو که اشاره کردم، از این توضیحات رو دادم، در مورد قانون اساسی توضیح ندادم، به خاطر اینکه قانون اساسی به جهت اهمیتش تعریفش رو ملاحظه میکنید و ما از حالا به بعد که میخواییم وارد مباحث بشیم، عمدتاً اصول قانون اساسی به عنوان مهمترین منبع حقوق اساسی مورد توجه ما قرار میگیره. عالی ترین سند سیاسی و حقوقی هر کشور که بر اساس تشریفات خاصی به تصویب میرسه، این قانون اساسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط مجلس خبرگان قانون اساسی، نه مجلس خبرگان رهبری، که اون مجلس خبرگان دیگه بعد از تصویب قانون اساسی منحل شد، توسط این مجلس تدوین و در همه پرسی 24 آبان 58 در 175 اصل به تصویب ملت رسید. در سال 68، یعنی 10 سال بعد، همین قانون مورد بازنگری قرار گرفت و این قانون در حال حاضر 14 فصل داره و مشتمل بر 177 اصله. بله؟ ببینید عرف به چیزی گفته می شود که در یک مدت زمان نسبتاً طولانی و قابل توجه در بین مجموعه‌ای از افراد بهش عمل بشه و حالت الزام آور به خودش بگیره. حالت یعنی اگر دیگران، عرف در برابر قانون موضوع است، یعنی یه چیزی قانون تصویب شده، بله، یه چیزی هست که تصویب نشده ولی همه دارن بهش عمل میکنن، از گذشته عمل میکنن. شما فرض کنید که اگر ماشینتون رو بفروشی، عرف بر اینه که وقتی ماشین رو میفروشن در انتقال سند، هزینه انتقال سند با فروشنده است. عرف ایران اینه، شاید عرف یک کشور دیگه فروشنده و خریدار مشترک باشن. بله، این قانون نانوشته، یعنی قانونی هم نیست، عرف. عرف این است که شما ماشینتون رو فروختید، لاستیک زاپاسش هم باهاش چیکار میکنید؟ فروختید. نمیتونید اونو بردارید چیکار کنید؟ بذارید کنار. یعنی اگر شما این کار نکنید، این حالت الزام آوره. یک رویه ای که در یک مدت نسبتاً قابل توجه بهش عمل بشه و از طرف افراد تلقی الزام آور به خودش بگیره، ولو در هیچ جایی نوشته. خب این عرف میتواند عرف توده مردم باشه در یک مواردی، مثلا مردم این روستا، این شهر، عرفشون در ازدواج اینه که اینا مثلا جهیزیه رو اطمینان که تهیه باید بکنن، مثلا طرف دختر باید، در اینجا شاید عرفشون باشه. عرفی که در حقوق اساسی به عنوان منبع معرفی می شود عرف بازار نیست. در بازار یک عرفی وجود داره، در بین فامیل ها و از کنند که مردم عرف قضایی است، یعنی عرفی که حقوق دانان در یک مسئله حقوقی بهش دارن چکار میکنن؟ اما اون حقوق در واقع منبع حقوق اساسی است. چرا بازنگری شد؟ داستان زیادی داره. بالاخره گذر زبان در اون دهه اول انقلاب، فراز و نشیب هایی که عرض کنم که در دهه اول انقلاب بود، تمام مقامات عالی رتبه کشور و خود حضرت امام به این نتیجه رسن که قانون اساسی اشکالاتی داشته و اون اشکالات بعد چی بشه؟ مثلا یکی از اشکالاتش این بود که تمرکز در قانون اساسی وجود نداشت. مثلا شورای اعلی قضایی داشتید، به جای رئیس قوه قضاییه قوه قضاییه شورایی اداره میشد. به این نتیجه رسن که بعد چی بشه؟ باید تمرکز قوه از کنم که قضاییه باشه. مباحث زیادی بود، مباحث زیادی بود که ما الان نمیتونیم اشاره کنیم، ولی به هر حال به این معمولا اینجوری است. به هر حال گذر زمان نشون میده که قانونگذار اون اوائل هم اشراف کلی به همه مباحث نداشته و بعد اقتضاعات خاصی گاهی از اوقات پیش میاد که شما به این نتیجه میرسید که بیایید در برخی از اصول قانون اساسی تجدید نظر بکنید. این همینه، بعد بشر همینه. خب ما فصل اول رو گذشتیم که بحث‌های کلی بود. بنابراین من اگر بخوام خیلی چکیده در یکی دو جمله عرض بکنم، بحث مقدماتی و کلیات ما در حقوق اساسی تعریف حقوق بود، تقسیم حقوق به حقوق عمومی و خصوصی، آگاهی از این مسئله که حقوق عمومی شاخه‌هایی دارد که مهمترین شاخه اون حقوق اساسی است، آگاهی از این مسئله که حقوق اساسی منابعی دارد و مهمترین منبعش چیست؟ قانون اساسی است. و تعریفی که از قانون اساسی ما چکا کردیم؟ خب صلوات شو بفرستید تا بریم فصل بعد. اما مباحث حقوق اساسی، یکی از مهمترین مباحث در حقوق اساسی هر کشوری مسئله حاکمیت و قدرت عالی سیاسی در اون کشور. حاکمیت، عذر میخوام این اشتباه نوشته شده، ساورینتی است که الان من دیدم که گاورینتی نوشته شده. بله، این اس باید باشه اولش. عرض کنم که حاکمیت، چون این معادل در برابر علت این که من معادل انگلیسیشو نوشتم برای این است که بعداً الان تعریفی که از حکومت ارائه میدیم خیلی از افراد تلقیشون این است که حاکمیت و حکومت یکی هست، در حالی که حکومت معادلش گاورمنته که اون یک معنای خاصی داره و حاکمیت معنای دیگری داره. خب حاکمیت تعریفش چیه؟ قدرت عالی فرماندهی، قدرتی که در یک قلمرو سیاسی در یک مرز جغرافیایی بر یک ملت اعمال می شود، تضمین کننده استقلال یک کشور در برابر دولت‌های بیگانه است. ببینید شما الان میبینید چه میشنوید که اگر یک کشوری حریم هوایی یک کشور دیگر رو شکار میکنه، نقض میکنه، میگه حاکمیت این کشور رو مورد خدشه قرار داده. یعنی در این کشور قدرتی که اعمال میشود فقط باید قدرت این دولت باشه، قدرت های بیگانه در این قلم رو، نه قلم رو زمینی، نه هوایی و نه دریایی، اونا نباید اعمال قدرت بکنن. کی باید اعمال قدرت بکنه؟ اون دولت خاصی که باید حاکمیت داشته باشه. حاکمیت یعنی قدرت عالی فرماندهی، قدرتی که از مرکز کشور صادر میشه و در تمام این کشور به جریان میفته، همه باید اطاعت ازش بکنن. و هیچ قدرتی را در برابر خودش بر نمیتابه. اگر شما مثلا افغانستان امروز رو دارید که یک قدرتی در مرکز کشور هست، اما شما می‌بینید بعضی از استانهای این کشور مثلا طالبان چی داره؟ فرض کنید نفوذ داره. اگر اونجا میاد اعمال قدرت، در واقع این حاکمیت حاکمیت تمام عیار نیست. اگر عراق اینجوری باشه، یعنی قدرت‌هایی از گوش و کنار مملکت سر بلند بکنن و اونا هم در واقع خودشون بگن ما هم هستیم. هیچ قدرتی را در برابر خودش حاکمیت بر نمیتابه. یعنی باید قانونی که فرض کنید در مرکز کشور تصویب میشود، این قانون در تمام کشور لازمون یعنی اعمال قدرت. اما اگه یه جا که من قانون خودم رو دارم، من به شما کار ندارم، یعنی حاکمیت وجود ندارد. بحث بعدی بحث مشروعیت حاکمیته. حاکمیت مبنای حاکمیت چیه؟ مشروعیت ها این قدرت عالی فرماندهی منشأ مشروعیتش کجاست؟ اینا مباحثی است که در واقع از اینجا تفاوت ها و تمایز های حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با حقوق اساسی سایر کشورها روشن میشه. مطابق جهانبینی اسلامی، حاکمیت چه در نظام تکوین و چه در نظام تشریع اختصاص به خداوند دارد. ان الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین. ان الحکم الا لله امر الله تعبدوا الا اياه الا له الخلق و له الامر. او آفریده، فرمان دست خود اوست. خداوند تمام منشأ قدرت ها و شریعت اسلام تنها مصدر قانون گذاری است. چرا حاکمیت در جهان بینی اسلامی حاکمیت مطلق از آن خداونده؟ چون خالقیت، مالکیت، ربوبیت و حقانیت مطلق از آن خداست. حالا دیگه مستندات قرآنی و روایش اینجا دیگه بنای بر ارائهش نبود و فرصت ما هم مجال چنین چیزی رو نداره. عجله کردید. الان همین رو میخوام عرض میکنم. نیم صفحه بعد تا پاسخ به مطالبه شما باشه. مشروعیت حاکمیت در نظام های سیاسی. من نمونه هاشو برای شما میارم، هم از کشورهای اسلامی هم از کشورهای. ببینید اونا روی کردشون به موضوع حاکمیت در حقوق اساسیشون چی هست؟ اصل سوم قانون اساسی فرانسه، منشأ حاکمیت ملی کی است؟ مردم میباشن. تا حاکمیت را توسط نمایندگانشون از طریق همه پرسی اعمال میکنن. هیچ گروهی از مردم و هیچ فردی نمیتواند الی آخر حاکمیت رو اعمال بکنه که اینجا افتاده. دو، یه افتادگی داره این از کنم که اصل اول قانون اساسی ایتالیا، ایتالیا جمهوری دموکراتیک و مبتنی بر کار است، حاکمیت متعلق به مردم است. یعنی حاکمیت یعنی چی؟ یعنی اون قدرت عالیه. منشأ قدرت کیه؟ مردم هست. اصل بیستم قانون اساسی آلمان، سرچشمه قدرت دولت از کجاست؟ از ملت. ببینید این قدرت از پایین، از بالا نیست. قدرت منشأش خلق قدرت رو ملت میدونه. ماده 5 قانون اساسی عراق، همین قانون اساسی جدید عراق، حاکمیت از آن قانون است. حالا اینا حاکمیت قانون میگن. و مردم منبع اختیارات و مشروعیت آن به شما رو. یعنی قانون حاکمه در کشور، حاکمیت قدرت مال قانونه. قانون رو کی میسازه؟ مردم میسازن. ماده 6 و 7 قانون اساسی، خیلی این جالبه، اینو توجه بکنید. تا الان این نمونه های قوانین رو که دیدید که یک شب از کشور اسلامی عراق بود، میگه حاکمیت مال کیه؟ مال مردم. حاکمیت محض، حاکمیت اساسا ملی است. حاکمیت الهی چیزی به این معنا وجود نداره، مطرح نمیشه. در مورد عربستان تنها کشوری است که اصلا حاکمیت محض الهی را پذیرفته با قرائت خاص خودش، با قرائت خاص خودش، و اساسا کمترین بهایی برای مردم، رأی مردم قائل در حوزه قدرت سیاسی قائل نشد. ببینید ماده 6 و 7، این ماده 6ه: شهروندان باید مطابق با قرآن کریم و سنت پیامبر در راستای اطاعت و فرمانبرداری که ز اینجا نوشته شده، در هنگام آسایش و سختی، خوشی و ناخوشی، دست بیعت و وفاداری به پادشاه بدن. یه برابر قرآن و سنت، خوشی و ناخوشی، آسایش و از کنم که سختی، باید دست بیعت به کی بدن؟ به پادشاه بدن. تموم نمیشه. قدرت حکومت در عربستان، یعنی این قدرتی که پادشاه داره، هم از کجا نشأت گرفته شده؟ از قرآنه. یعنی این قدرت رو هم کی به پادشاه داده؟ قرآن و سنت. یعنی قدرت از بالاست، مردم هم موظفن که چیکار بکنن؟ نمیدن. از آن پادشاه هم هست، باید این کارو بکنن. این که دیگه شما انتخاباتی باشه، آرایی باشه، این اساساً چنین چیزی، اون تصویرش از حاکمیتی. حالا مشروعیت حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی ایران، ببینید در نظام جمهوری اسلامی ایران، من خیلی عذرخواهی میکنم از دوستان که مجبورم خیلی سریع از این مباحث رد بشم، چون اگر بخواد حق مطلب ادا بشه در همین بحث های اینجوری به خصوص از حالا به بعد که وارد میشیم تفصیل و توضیح نیاز داره، اما شدنی نیست دیگه، یعنی با این فرصت کوتاه یه جلسه شدنی نیست، حتی شاید نیازی میماشی که فرصتی داده بشه دوستان اگر سوالی، ابهامی، چیزی هست، اشکالی مطرح بکنن، ولی فکر نمی کنم فرصت ما اجازه رو بده. در این حال عرض میکنم، بله، مانعی نداره.
مثلا ماده 7 قانون اساسی عربستان بخصوص
از قرآن گرفت، از قرآن مثلا گرفت. بله. خب عرض کنم که اونا استناد میکنن به همین مثلا آیه سوره مبارکه نساء که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، آیاتی از این قبیل رو مورد استناد قرار میدن. حالا توی قانون اساسیشون که نیاوردن، ولی تو قانون اساسی همین ماده را آوردن، مبنا شد.
مردم عربستان اگر از شر زندگی به انسان حاکی رو مطالعه بکنید، در تفسیر قرآن را مطالعه میشه که به زندگی شده
چجوری ایست؟
از کردن عربستان که میگه از قرآن اونو بر مبنای همان مذهب وهابیت،
بله طبیعی است، بله بله، درست، بله همین جوری است. خب اما مشروعیت حاکمیت در قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، خب بحث رو، رشته بحث از دستمون در نره. ما مباحث حقوق اساسی رو شروع کردیم، گفتیم اولین بحث چیه؟ حاکمیت و مبنای مشروعیت حاکمیت. در نظام‌های سیاسی مشابه نگاه کردیم، در جمهوری اسلامی می‌خوام ببینیم. ببینید در جمهوری اسلامی ایران اگر قانون اساسی رو مورد بررسی قرار بدیم، تقریبا 6 اصل محوری در زمینه حاکمیت داریم که این 6 اصل 3 اصلش ناظر است به حاکمیت دینی و الهی، 3 اصلش هم ناظر به حاکمیت ملی است. یعنی گویا نوعی موازنه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میخواسته برقرار بکنه، در این حالی که اساس را حاکمیت الهی میداند، اما یک بخشی از شکلگیری قدرت را متوجه کی کرده؟ مردم و ملت کرده. اصل دوم ببینید، اصل دوم میگه جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به، بعد شش تا بند داره این اصل. این شش تا بند، پنج تا بندش همون اصول دین و مذهب. خدای یکتا، اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر حاکمیت، اختصاص به کی داره؟ خداوند. به خصوص مسئله حاکمیت تشریعی را مطرح کرده، و تشریع یعنی در قانون گذاری، قانون خداست که حاکمه. دو، وحی الهی، همون بحث نبوت را که ما در اصول دین میاریم اینجا نقشه بنادیم. سه، مسئله ارز کنم که عدل خداونده در ارز کنم که تکوین و تشریع. چهار، مسئله معاده که اینجا را من حالا دیگه فاکتور گرفتم ازش. پنج، امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام. همین بحث امامت رو اینجا آورده. شش، این شش متفاوت از اون پنج اصل اصول دین و مذهبه. سوال خوبی کردید شما. حالا من این توضیح رو بعداً می‌خواستم عرض بکنم، خوب عنایت بکنید. ببینید، امامت و رهبری مستمر، بعداً الان در اصول مربوط به رهبری من عرض می‌کنم که رویکرد قانون اساسی بر اساس همین بند شش. اون چیزی که در نظام سیاسی اسلام مورد توجه قرار میگیره، یعنی اگر از ما سوال بکنن که نظام سیاسی اسلام چه نظامی است، ما در یک جمله کوتاه میتونیم بگیم نظام امت و امامت است. نظام سیاسی اسلام اینه، یعنی یک امت است و یک امام. این امامت در عصر حضور موتنش معصومین، در عصر غیبت اون امامت به معنای ولایت عامه‌ای که امام زمان داره، رهبری که در الان شما دارید به عنوان ولایت فقیه عادل کاردان بر اساس چیه؟ امامت مستمر است. یعنی این امامت برای مقطع زمان خاصی نیست، همیشه امت وجود داره و همیشه این امت نیاز به کی داره؟ نیاز به امام داره. بله، اونا لذا اون شرایطش را ما میرسیم که شرایطی را که امام مسلمین در عصر غیبت میخواد داشته باشه گفتن عدالته، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام. بله، ولی اصل امامت اصل چیه؟ اصل مستمر. با عنایت اینجا این قید میگه آقا نظام جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه امامت مستمر. حالا تعابیر دیگه هم داره که من توضیحات بیشترش رو عرض میکنم. این اصل دومه. پس ببینید، این داره میگه حاکمیت، حاکمیت چیه؟ الهی است. حاکمیت و تشریع اختصاص به کی داره؟ به خداوند. اصل چهارم، حاکمیت قوانین رو میگه تمام قوانین باید بر اساس موازینه. این اصل چهارم، مهمترین اصل قانون اساسی ما همین اصل چهارم، اصل مادره. یعنی اگر قانون اساسی خودش قانون مادره، یک اصل مادر شما در قانون اساسی بخواید پیدا بکنید که یک سر و گردن از اصول از این 177 اصل قانون اساسی بالاتر، اصل چهارم. در خود این اصل تعبیری داره که این تفوق و برتریش رو نشون میده. میگه این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر چی است؟ حاکم است. این یکی از محکمترین اصول قانون اساسی ماست. میگه حاکمیت از آن چی است؟ قانون. تمام قوانینی که در این مشابه این اصل رو در قوانین اساسی کشورهای اسلامی داریم که میگن قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشه، مغایر با اسلام نباشه، در همین حد. اما اون چیزی که در اصل چهارم قانون اساسی ما مطرح شده به لحاظ قوت، به لحاظ جامعیت، به لحاظ قاطعیت در بیان، هیچ مشابهی در دنیا نداره. یعنی با این صراحت و قاطعیت اونجا به صورت کل گفتن قوانین باید قوانین اسلامی باشن در کشورهای اسلامی. یا مثلا در فرض فرمایید قانون اساسی الان گفته قوانین باید مطابق با موازین شرع و اصول دموکراسی باشد، اینم چه کار کردن؟ اضافه کردن. اما اینجا شما ببینید اصل چهارم چقدر محکم پایه‌گذاری شده. اصل پنجم اصل مربوط به ولایت فقیه هست که اینم باز در بخش حاکمیت چیه؟ حاکمیت الهی است. سه اصل دوم و چهارم و پنجم تو این وادی است و سه اصل ششم و هفتم و پنجم و ششم تقریبا حاکمیت ملی را بیان میکنه. مثلا اصل ششم میگه در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آراء عمومی اداره شود. خب اصل ششم. اصل هفتم اصل شوراهاست، میگه شوراها باید نقشش باشن در اداره امور کشور. اصل پنجاه و ششم میگه حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا. صدر این اصل همون حاکمیت الهی است، ولی ادامش این است که هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خیش حاکم ساخته است. ببینید سه تا اصل ناظر به این بحث نگاه حاکمیت ملی داره، سه تا اصل نگاه حاکمیت الهی دارن. پس این منشأ مشروعیت حاکمیت. حکومت چیه؟ حکومت عرض کنم که معادلش گاورمنت هست، ابزار اعمال حاکمیت. ببینید حاکمیت گفتیم قدرت عالی فرماندهی، این قدرت اگر بخواد به جریان بیفته اعمال بشه، این قدرت در بازوان حکومت است که به جریان میفته. یعنی قوای سگانه مجریه، مقننه و قضائیه هستند که حاکمیت عالی را در کشور بروز میدن و ظهور میدن. پس حکومت عین حاکمیت نیست. حاکمیت را به منزله روح تشبیه کردن و حکومت را به منزله اندام. یعنی این قدرتی که در فرض فرمایید روح انسان هست، این دستور میده به دست و به پا و به گوش و به چشم و به اعضا و جواره. لذا حاکمیت را در یک تفاوت دیگری که بین حاکمیت و حکومت ذکر کردن، گفتن حاکمیت دائمی است، اما حکومت ها چی هستن؟ موقتی هستن. ببینید دولت ها می آیند و می روند. الان در جمهوری اسلامی ایران تو این سی و چند ساله چند تا مجلس شما داشتید؟ مجلس نهمه. چند تا دولت داشتید؟ مثلا دولت دهم. الان دولت دهم رو داریم. خب آمدن و رفتن. دستگاه قضاییه، نیروهاشون عوض میشه، بدنشون عوض میشه، نمایندگان عوض میشن. پس دولت ها، اما یک حاکمیت در طول این دوران بعد از انقلاب در کشور وجود داشته. مثل این که سلول های بدن میگن هر 10 سال یک بار یا هر 8 سال یک بار چی میشن؟ همه عوض میشن. اما هویت انسانی این فرد با این اسم و با این فامیل هویتش هست، باقی مونده، از کودکی تا الان باقی مونده. خب پس ببینید حکومت میاد در خدمت حاکمیت قرار میگیره. بین حکومت و حاکمیت یک سنخیتی لازم است. من اینو لازم توضیح بدم به دوستان، چون یکی از مباحث کلیدی است. ببینید در بحث حاکمیت و حکومت بسیاری از سوالات و اشکالاتی که افراد میگیرن برای اینکه مثلا میگن این نهاد حکومتی چرا در جمهوری اسلامی ایران، این نهاد مشابهش در حکومت‌های دیگه بله نیست، حکومت مطابق خودش رو میطلبه. یعنی ساز و کارهایی که در بدنه حکومت تشکیل می شود تا در خدمت این حاکمیت قرار بگیره، سازگارهای خودش. نظام‌های سیاسی رایج در دنیا، نظام‌های غربی که حاکمیت ملی محض رو پذیرفتن، اصلا شما بگید حاکمیت الهی، میگه من نمیفهمیم چی، شما چی میگید؟ حاکمیت از آن مردم. اون حکومت سازوکار خاص خودشو داره که در خدمت حاکمیت ملی قرار بگیره. اگر شما میایید در بدنه قوه مقننه خودتون رکنی را به عنوان رکن شورای نگهبان قرار میدید با این ترکیب خاصش که 6 تا فقیه رو در کنار 6 تا، چرا این کار کردید تو سیستم قوای سگانتون که یکیش قوه چه هست؟ مقنن است. چون شما حاکمیتی را پذیرفتید که حاکمیت الهیست در کنار حاکمیت ملی. اون حاکمیت، این حکومت شما میخواد در خدمت چی باشه؟ این قدرت عالی باشه. باید در بدن حکومتتون این باشه. اگر شما در حاکمیتتون اصل 5 رو پذیرفتید که حاکمیت این است که حاکمیت الهی را که بروز و ظهورش در اصل غیبت در چیه؟ در فرد فقیه عادل کاردان هست، میرید در بدنه قوه مجریتون، در عرض کنم که ورای ریاست جمهوری و معاون اول نخست وزیر و هیئت دولت، فراتر از اینها رهبری رو قرار میدید. شاید این نوع سیستم رو شما در نظام های مشابه ولی سیستم حکومتی نداشتید. چرا چنین چیزی به وجود آمده؟ چون حاکمیتی را که پذیرفتید مطالبه میکرده این رو. و قس علی هذا فعلله و تفعلله، یعنی بسیار اگر این سنخیت بین حاکمیت و حکومت، لزوم سنخیت و مشابهت و تعامل، اگر این توجه بشه، بسیاری از پرسش ها و ابهاماتی که دیگران مطرح میکنن، میگن چرا این نظام حکومتی قوای سگانه شما چرا اینجوری شده؟ چرا شما مجمع تشخیص مصلحت نظام دارید تو این حکومت و چنین چیزی رو در نظام های مشابه؟ اینا همه برمیگرده به نوع حاکمیت به رسمیت شناخته شده در نظام سیاسی. یه مسئله هم مسئله امت و ملت که من دیگه چاره ای ندارم، چون وقتی به فرصت باقی مانده هم نگاه میکنم، من یک اشاره میکنم. ببینید یکی از نقاط تمایز میان نظام جمهوری اسلامی ایران، حقوق اساسی ایران با سایر حقوق اساسی کشورها، این است که وقتی اونها میان حاکمیت را حاکمیت چی میدونن؟ ملی محض میدونن، منشأ حاکمیت را، در واقع اون چیزی که در حقوق اساسی اونها مطرح است ملت است. ملت به مجموعه از افرادی اطلاق می شود که یک رابطه سیاسی خاصی با دولت معین دارند. رابطه با یک دولت معین، این رابطه علامتش، نشانش، شناسنامه است برای داخل کشور، گذرنامه است برای خارج کشور. یعنی وقتی من شناسنامه در واقع شناسنامه دولت ایران برای من صادر کرده، من میشم ایرانی، جزء ملت ایران. اما پاکستانی که شناسنامه پاکستانی داره با این دولت رابطه نداره، بنابراین در انتخابات نمیتونه چیکار بکنه؟ شرکت بکنه. امتیازات و حقوقی را که این دولت برای ملت خودش میشناسه بله، به او رایانه یارانه نمیدن، به ما یارانه میدن. بله، این امتیازاتی که هر دولت برای اتباع خودش، افرادی که دارای این تابعیتن به رسمیت شناخته شده، برای اتباع سایر کشورها برسمیت. فقط ملت. جالبه بدونید در حقوق اساسی ما هم ملت به رسمیت شناخته شده، هم امت. ملت مرزش مرز جغرافیایی است، در حالی که امت مرزش چی است؟ مرز عقیدتی است. وقتی شما میگید امت اسلام، شما اصلا ردپایی از واژه امت در حقوق اساسی سایر کشورها پیدا نمی‌کنید. این جمهوری اسلامی است که هم امت را آورده و هم بله ملت را. خب بنابراین به عبارت دیگر، چون نظام سیاسی اسلام نظام امت و امامت است، عنصر امت در کنار عنصر ملت قرار گرفته. ملت که خوب هست، اما عنصر امت در کنار عنصر ملت قرار گرفته. خب مثلا اصل 11 قانون اساسی رو ببینید، به حکم آیه کریمه ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاعبدون، همه مسلمانان یک امتند. دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و الی آخر، که من خیلی فرصتم کوتاهه از اینم میگذریم، اینا را بعدا من خدمتتون ارائه خواهند داد. میریم سراغ بحث بعدی ما که بحث رهبری است. یکی از مباحث مهم در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئله چیه؟ مسئله رهبری است. یه نکته ای را من عرض میکنم، شاید شنیدنش برای شما تازگی داشته باشه. شما زیاد تعبیر ولایت فقیه را شنیدید. ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در نظام سیاسی ایران. جالبه بدونید قانون اساسی ما هیچ وقت تعبیر به ولایت فقیه نکرد، در هیچ جا. دو تا تعبیر رو بارها و بارها قانون اساسی ما به کار برده و از ظرافتها و دقتهای قانونگذار قانون اساسی است که یه چیزی بالاتر از مسئله ولایت فقیه را مورد توجه قرار داده که ولایت فقیه ذیل او قرار میگیره. او سوالی که شما کردید راجع به امامت مستمر، قانون اساسی ما بارها و بارها وقتی تعبیر میخواد بکند میگه ولایت امر و امامت امت. دوستان نه یک بار، نه دو بار، نه سه بار، نه چهار بار. وقتی شما ببینید یک مسئله رو قانونگذار بارها و بارها یک تعبیر رو به کار میبره، معلومه رو این تعبیر چی داره؟ عنایت داره. اول یه بار گفته بود ولایت امر و امامت امت، گفتیم حالا بارها نظام معلوم میشه اون نظام سیاسی اسلام که نظام امت و چی هست؟ امامت هست، قانون اساسی و اون چیزی که در فقه اسلام در کلام اسلامی تحت عنوان امامت مسلمین ولایت امر. شما چرا میگید ولی امر مسلمین؟ یعنی اون تعابیری که مثلا الهام گرفته از این آیه قرآن که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر. خب ولی مفرد اولی است. این تعابیر همون تعبیر را قانون اساسی از فقه اسلام گرفته، در این متن عالی حقوقی چکار کرده؟ جامعه از کنن که حقوقی بهش چکار کرده؟ پوشنده. میگه ولایت امر و امامت امت. روشن‌ترین جاش میدونید کجاست؟ اصل پنجم. اصل پنجم معروف به اصل ولایت فقیه، اصلا بنیانگذاری و تأسیس ولایت فقیه در اصل پنجمه. میبینید تعبیر چیه؟ تعبیر اینه که در جمهوری اسلامی ایران اصل پنجم ببینید، حالا البته این اینجا متن کامل اصل نیامده، الان میاد متن اصل. میگه در جمهوری اسلامی ایران، در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شهید، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده کیه؟ فقیه عادل. این که از قدم ولایت فقیه را تعبیر نکرده، میگه ما ولایت و امامت داریم در اسلام، یعنی در واقع برگردونده به اون ریشه مسئله. میگه اسلام اون چیزی که درش مطرح است مسئله ولایت و چیه؟ و امامت. این ولایت و امامت در اصل پیغمبر بردوش کیه؟ پیغمبر. در اصل ائمه معصومین بردوش کیه؟ ائمه است. در اصل غیبت بر عهده فقیه عادل و با تقوا مدیر و مدبر الی آخر است. نکته جالبش همینجاست که تکیه بر بحث ولایت و چه است و امامت امره. حالا اون راجع به گزینشش که میرسید، که شما وقتی میخواید اون ولی امر را گزینش بکنید با چه شیوه و مکانیزمی چیکار بکنید؟ گزینش بکنید. خب در مورد خاصگاه ولایت و امامت، پس ببینید این خاصگاه ولایت و امامت همون بحث ولایت امر امامت امت، خاصگاهش همون چیزی که در فقه شیعه بوده و ما اون رو گرفتیم آمدیم این تعبیر رو به کار بردیم. بحث بعدی راجع به بحث رهبری، بحث دوم تأسیس اصل ولایت فقیه است که عرض کردم. اصل پنجم این عبارت کامل اینجاست، ملاحظه می‌فرمایید؟ در زمان غیبت حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فراجه در جمهوری اسلامی ایران، ببینید ولایت امر و امامت امت بر عهده کیه؟ فقیه عادل و با تقوا آگاه به زمان الی آخر. خب این ولایت امر عالی ترین مقام سیاسی ایران هست بر اساس اون چیزی که در اصل 113 گفته که رئیس جمهور بعد از مقام رهبری مقام عالی است، و بر اساس اصل 57 که گفته تمام قوای سگانه زیر نظر چی هستن؟ باز اصل 57 ببینید دوستان، ببینید تعبیر رو. قوای حاکم در جمهوری اسلامیان عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر امامت امت. باز این واژه اینجا به کار رفته، تعبیر ولایت امر و امامت امت. اگر شما اصلی ترین تفاوت قانون اساسی، حقوق اساسی ما رو با کشورهای دیگه بخواد بگویید، است که در حقوق اساسی ما در رأس نظام کسی به عنوان ولی امر قرار داده شده که قوای سگانه زیر نظر، در حالی که در نظام‌های سیاسی دیگه اینجوری نیست. بحث شرایط رهبری، شرایط رهبر اصل 109، اصل خود پنجم که خوندیم شرایط رو ادامه داده بودی، عادل و با تقوا و مدیر و مدبر، اما این شرایط در اصل 109 منقح‌تر و به صورت مشخص‌تر در سه بند ذکر شده. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه، یعنی باید مجتهد مطلق باشه نه متجزی. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیر، اینا رو باید داشته باشه. یک بحث هست، ببینید دو تا شرط هست که قانون اساسی دو تا عنوان هست، قانون اساسی راجع به اینا سکوت کرده. یکی شرط تابعیت، یکی شرط رجولیت. آیا رهبر فقیه برای رهبری لازم تبعی ایران باشد، تابعیت ایران رو داشته باشد؟ بعضی از حقوقدانان گفتن چون در مورد رئیس جمهور که مقام دومه گفتیم باید مثلا از کنم که تا از ایرانی یا اصل باشه، به طریق اولا رهبرم باید چی باشه؟ ایرانی باشه، تابعیت. ولی با توجه به مبانی فقهی ولایت امر امامت امت، هیچ یک از فقها شرط تابعیت رو ذکر نکرده. در مورد رجولیت چرا؟ در مورد رجولیت در کتاب‌های فقهی 7 تا 8 تا شرط برای ولی امر که میشمارن، یکی شرط چی است؟ شرط رجولیته. ولی خب قانون اساسی راجع به اینا سکوت کرده. اما نهاد گزینش کننده، اون سوالی که باز مطرح شد که به چه شکلی گزینش می شود، اون سوال اینجاست. ببینید ما یک اصل عرض کنم که 108 قانون اساسی داریم که این رهبر به چه شکلی انتخاب می شود. طبیعتاً شرایطی که برای رهبر گفتیم شاید این شرایط در مصادیق متعددی باشند. سه مصداق، چهار مصداق، پنج مصداق از فقیه عادل با تقوا مدیر مدبر رو ما در جامعه بله داشته باشیم. اصل 108 میاد میگه که اینا عرض کنم که عذر میخوام. الان شیوه گزینش رو در اصل 107 داریم که در بحث بعدیست. در اینجا میاد یک نهادی را حقوق اساسی ما مشخص کرده به عنوان مجلس خبرگان رهبری، که این مجموعه است که بر اساس اون شرایط رهبر را چکار میکنه؟ انتخاب میکنه. این مجموعه رهبر را بله انتخاب میکنه. اصل 108 هم گفته که قانونی که مجلس خبرگان برای شکل خیری خودشون قانونی میخوان، این قانون رو در ابتدا شورای نگهبان براشون وضع میکنه، فقهای شورای نگهبان، بعدش هم این تغییر قانون به دست کیه؟ به دست خودشونه. خب من دو تا اشکالی که راجع به مجلس خبرگانه که شاید زیاد مطرح بشه و شما شنیده باشید میگم و خیلی سریع توضیح راجع به اون اشکال عرض میکنم. به موجب قانون مصوب مجلس خبرگان، یکی از شرایط داوطلبان مجلس خبرگان توانایی استنباط در برخی از ابواب فقهی است. گفتن یعنی مجتهد چی باشه؟ متجزی، اجتهاد نسبی داشته باشه. اعضایی که میخوان داوطلب بشن. شرط دیگری هم گفتن صلاحیت این داوطلبان مجلس خبرگان رو کی تایید میکنه؟ صلاحیت علمی اخلاق شورای نگهبان. برای هر کدوم از این شرط ها اشکال گرفتن. اشکالی که اول گرفتن گفتن آقا شما یه مجلس خبرگانی تشکیل میدید تمامش علمای هم، یعنی غیر مجتهدان نمیتوانند داخل بله مجلس خبرگان، ولی اون اجتهاد نسبی باشن. در حالی که شرایطی را که برای رهبر ذکر کردید یکی شرط فقاهت بوده، یک شرطش در اصل 109 بوده که مدیر باشه، مدبر باشه، بینش صحیح سیاست. چرا در مجلس خبرگان تعدادی سیاستمدار وجود فقها باشن، تعدادشون هم بیشتر باشه، ولی حداقل یه تعدادی سیاستمدار هم بذارید که تشخیص سیاسی بودن اون در کسی را که میخواد به عنوان رهبری انتخاب بشه اینا بتونن بله از ظرفیت اینها بهره گیری بشه، اینا کمک بکنن. این اشکال. حالا پاسخهایی به این داده شده، دلائلی که حالا موافقان و مخالفان دارن اصلا اینجا جای فهرست کردنش نیست. اگر خواستید ملاحظه بکنید، من کتابی که منتشر شده اینو دفتر تبلیغات چاپ نکرده، عرض کنم که پژوهشگاه حوزه دانشگاه چاپ کرده، گزینش رهبر و نظارت بر او در نظام جمهوری اسلامیان. تمام اینها رو تقریبا تا جایی که می شده استقصا کردم و من دلائل موافقان و مخالفان اونجا آوردم. خب ببینید، اما اون پیشنهاد راه حل رو من اشاره می کنم. فقط یک راه حلی که می تونه این اشکال رو برطرف بکنه، جمع بین در واقع قول موافقین و مخالفین بکنه، این است که مجلس خبرگان به همین شکل باشه، همین قانون هم باشه، یعنی شرایط داوطلبان اجتهاد چی باشه؟ نسبی باشه. ولی رؤسای قوای مقننه و مجریه به صورت ادواری، اینها عضویت مجلس خبرگان رهبری رو داشته باشه. میتونید شما بگید شرط بذارید که اینا تعدادشون از 10 نفر هم تجاوز کمتر پیش میاد که این مقدار تجارت، یعنی از اول انقلاب رؤسای جمهور رو بگیرید تا الان، حالا بلی صد که وضع خاص خودش رو داشته، رؤسای قوه مجریه رو بگیرید تا الان، اینا شاید همین الان تعدادشون 10 نفر، اینا اتوماتیکوار عضو مجلس چی باشن؟ خب اونایی که میگفتن از مدیران، از سیاستمداران تو این مجلس هم باشن، بله رئیس قوه قضاییه نباشه، به دلیل اینکه رئیس قوه قضاییه مجتهده، خودش بره تو انتخابات چیکار کنه؟ شرکت بکنه، یا مردم بهش رأی میدن یا رأی نمیدن، اون مشکلی نداره. اما رئیس مجلس و رئیس جمهور، رؤسای مجلس، اینا اگه باشن، اینا سیاستمدار نیستن. رئیس مجلس بالاخره در بین 290 تا نماینده مجلس، اون کسی که عرض کنم صلاحیتش از دیگران بیشتر هست، یک سر و گردن از بالا دیگران برتره، معمولا انتخاب میشه توسط نمایندگان مجلس. در کلیدی‌ترین مسائل کشور چی داره؟ حضور داره. اصلا حضورش تو این جایگاه بینش بیشتر بهش میده، اطلاعاتش بیشتره. رئیس جمهور هم همینجوری میتونه معمول، بنابراین اون غرض حاصل میشه. اشکال دیگری که کردن، اشکال راجع به تعیین صلاحیت، گفتن این دور پیش میاد. شما آمدید چیکار کردی؟ شما گفتید مثلا صلاحیت داوطلبان نمایندگان خبرگان رو، داوطلبان مجلس خبرگان رو کی تایید بکنه؟ فقهای شورای نگهبان. فقهای شورای نگهبان کی انتخاب میکنه؟ رهبر. بله، پس رهبر انتخاب میکند فقهای شورای نگهبان. فقهای شورای نگهبان تایید صلاحیت خبرگان میکنن، خبرگان رهبر رو انتخاب میکنن، صدر و زیرش به یه جا ختم میشه، این میشه دور. و بر همین رهبر میخوان چیکار بکنن؟ نظارت میکنن. این اشکال چجوری پاسخ داده میشه؟ حالا من از خودم رو دارم، نظر خودم رو میگم، در همین حد اطلاعات ناقص خودم. در بحث تعیین رهبر اصلا دور نیست، یه خط مستقیم. توهم دور به این دلیل صورت گرفته که گفتن رهبر، فقهای شورای نگهبان، فقهای شورای نگهبان، صلاحیت خبرگان، خبرگان چی؟ این رهبر لفظش چی شده؟ تکرار. در حالی که رهبری که فقهای شورای نگهبان را انتخاب می کند غیر از رهبری است که توسط خبرگان انتخاب میشد. یه خط مستقیمه. مثال شما بزنم، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فقهای شورای نگهبان چیکار کردن؟ انتخاب کردن. فقهای شورای نگهبان تایید صلاحیت مجلس خبرگان. آیا مجلس خبرگانی که بود امام را انتخاب کردن یا رهبر بعدی را انتخاب کردن؟ رهبر بعدی را انتخاب میکنن، نه این رهبر فعلی را. اگر همین رهبر را انتخاب میکردن میشد چی؟ میشد دو. اصلا دوری نیست. ببینید این تعیین رو ببینید، انتخاب خود رهبر، در انتخاب رهبر دور نیست. اما در بحث نظارت، اونی که الان شما ها میفرمید راجع به نظارت و اونی که جناب علی اشاره کردید که بعضی آمدن پاسخ، این پاسخ، این پاسخ تو بحث نظارت مطرح کردن، به نظر من این پاسخ هم پاسخ درستی نیست، یعنی اشکال رو حل نمی کن. انصاف اینه، عرض میکنم من در حد اطلاعات ناقص خودم، انصاف این است که در بحث نظارت بر رهبری دور وجود داره، هیچ کارش هم نمیشه کرد. این قانون فعلی ها، این قانون فعلی که تأیید صلاحیت خبرگان رو بر دوش کی گذاشته؟ فقهای شورای نگهبان گذاشته. این دور وجود داره، پاسخهایی هم آمدن بزرگان بدن برای این، ولی این پاسخها جان اشکال کنندگان رو عرض کنم که دریافت نکرده که اونا چی میخوان بگن. ببینید اونا هدفشون اینه. حالا ما چون خودمون طلبه ایم پروایی نداریم که خیلی رکتر از اونا بگیم. اونا هدفشون اینه از دور. اونا میگن این سیستم گزینش ساخت و پاخت توش رو بد میگیره. به این وضوحی که ما داریم میگیم نمیگن ها، شاید یه خود پروا بکنن، میگن امکان تبانی هست. چون رهبر میاد فقهای شورای نگهبان که خودش کسایی رو همسو با خودش انتخاب میکنه، داوطلبان نمایندگان خبرگان هم از فیلتر کی باید رد بشن؟ شورای نگهبان. اینا هم کسانی رو تایید صلاحیت میکنن که همسوی با خودشون باشن. بنابراین اینها وقتی میخوان نظارت بکنن بر اعمال رهبر، نظارت مؤثر نمیکنن. اگه اشکالی دیدن بله چشم پوشی میکنن. این جان کلام اشکال دوری اینه. بعد یا آمدن گفتن که این پاسخی که جناب علی دادید، گفتن که شما که اشکال دو رو مطرح کردید یه حلقه رو انداختید اینجا، رهبر فقهای شورای نگهبان، فقهای شورای نگهبان که انتخاب نمی کنن خبرگان رو، فقط تایید سلام کی انتخاب میکنه؟
مردم.
شما مردم رو انداختید، فکر کردن با این اشکال چی میشه؟ حل میشه. اون جان کلام رو توجه نکردن. اشکال گیرندگان میگن آقا جون این فقهای شورای نگهبان اگر یک شهری 3 نماینده بخواد 30 رو هم تایید صلاحیت بکنه، این 30 با 3 فرقی؟ چون همشون چی هستن؟ یه فکر. از اول میاد دائره گزینش مردم رو چیکار میکنه؟ زیغ میکنه شورای نگهبان. یعنی چی که شما میگید مردم؟ مردم در واقع در یک چارچوبی دست به انتخاب میزنن که قبلا توسط شورای نگهبان چی شده؟ خیالشون راحت شده از این مجموعه. پس اشکال وارده، اما با 3 ملاحظه. 1 ملاحظه هم. اولا این اشکال به قانون اساسی نیست، این به مصوبه خود خبرگان. 2 تغییر بکن،
اعضای شورای عالی حوزه یا بعضی از
مراجع رو
مسئول
تکس. حالا من اینا اشکال گیرندگان میگن که همون قانون قبلی خوب بود، اصلا دورم نبود. میگیم قانون قبلی چی بود؟ قانونی که شورای نگهبان تصویب کرده بود، بعد خود خبرگان کرد. میگن قبلا صلاحیت عرض کنن که داوطلبان رو میگفتن 3 از مراجع مشهور حوزه قم. اینا اصلا دیگه ربطی به رهبری تو چرخه رهبری قرار نمیگیره. اون قانون دور رو نداشت، اما اشکالات متعدد دیگری داشت. اصلا ضابط من نبود مراجع مشهور کیا هستن. بعضیشون معلومه، بعضیشون معلوم نیست، خودشون مدعیان که ما مشهوریم. بعدن وقتی شما قانون تصویب میکنید بگید مراجع مشهور، قانون وقتی مرجعی رو معین کرد اون مرجع باید موظف باشه که چیکار بکنه؟ شما میتونید مراجع رو موظف بکنید؟ میرفتن پروی آقا مثلا الان میخوان داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان بشن، میرن پروی آقای فرد میفهمید وحی، میرن پروی آقای مکارم، میگن آقای مکارم آقای وحید من که شاگرد شما هستم، شما که میدونید که من و اجتهاد متجزی کی که من مجتهد. آقای وحید آقا میگن آقا جان من سرم به این چیزا درد، من اگر بخوام شما رو تایید صلاحیت بکنم 10 دیگه هم انتظار بله، من اصلا دخالت به این کار میتونم هم چیزی بگم یا نه؟ در قانون وقتی شما یک مقامی را تعیین کردید اون مقام باید موظف باشه که چیکار بکنه؟ انجام بده. و من الان ببینید، من الان حق آقاست، اگر واقعا مجتهد هست و میخواد داوطلبی چی بشه؟ خبرگان بشه، باید یه جایی جواب بده به ایشون. تنها راه منطقیش اینه، منطقش اینه که متاسفانه این سازوکارش هنوز آماده نشد که صلاحیت علمی داوطلبان مجلس خبرگان رو مرکز مدیریت حوزه تایید بکنه. حوزه ما مدرک سطح 1 میده، سطح 2 میده، سطح 3 میده، سطح 4 اینجا نمیده، قم میده، ولی مدرک اجتهاد ها همین حوزه. ببینید وقتی یک کسی آمد در یک مرکز علمی درس خوند، در دانشگاهی درس خوند، در همه دنیا مرسومه، اون مرکزی که شما درس خوندی باید مدارج علمی شما رو چیکار بکنه؟ تعیین بکنه. اگه این کار باشه این مشکل چی میشه؟ ولی این سازوکارش هنوز معین